أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. آيات 14-18 از سوره انعام بود که در جلسه قبل تلاوت کردم و عرض کردم این آیات گرچه لفظ توکل در اون نیامده، اما از مضامین این آیات می توانیم استفاده کنیم که باید بر خدای توکل کنیم که دارای این صفاته. از ابتدای آیه فرماد ما ولی خود رو خدای خود میگیریم. وقتی من معتقدم که دارای ولی هستم، یک کسی است که سرپرست من رو به عهده دارد، منافع من رو به من میرسانه، ضرر رو از من دور میکنه، چرا بر غیر او توکل بکنم؟ قل اغیر الله اتخذ ولیا، بگو آیا غیر خدا رو باید ولی خود قرار بدم؟ در حالی که خداوند فاطر یعنی خالق آسمان‌ها و زمینه، اوست خالق جهان. وقتی او خالق، من هم یکی از مخلوقاتم به خالق خودم توکل میکنه. غیر او خالق نیست. همچنین فرمود خدای متعال اطعام می کند و اطعام نمی شود. بنابراین خالقی دارم که ذی‌نفع نیست، مثل سازنده نیست که میاد یه خانه رو می سازه، اما ذی‌نفعه. وقتی ذی‌نفعه، سعی میکنه که به گونه ای بسازه که بعد بهتر بهره برداری بکنه از خانه. اما اگه بخواد خانه رو بسازه و بفروشه، معمولا میبینید که فرق میگذاره و افراد متفاوت برخورد میکنن. خانه رو بسازه برای اینکه خودش سکونت بکنه، بهترین مصالح رو ازش استفاده میکنه. جدیت خوبی میکنه در نقشه او، در مصالح او. اما اگه بخواد بفروشه، قصدش چیز دیگری است، نمیخواد بنشینه سکونت بکنه، به گونه دیگه برخورد میکنه. این به خاطر اینه که ما انسانها محتاجیم. کسی که احتیاج داره صاحب نفع، معمولا سود خودش رو نگاه میکنه، ببینید منفعتش در چیست. اونجایی که میخواد سکونت بکنه، منفعتش اینه که ساختمان یه ساختمان محکمی باشه، زیبایی باشه. وقتی میخواد بفروشه، منفعتش در سودشه، تو پولشه، داره فکر چیز دیگه رو میکنه که چه کنم بتونم سود بیشتری بکنم. خدای متعال این چنین نیست. خدایی داریم که ما رو که آفریده هیچ نیاز به خلقت ما نداشته. ببینید توکل بر او چقدر زیباست. من میخوام برم دادسرای، دادگاهی، اطلاع از قوانین اونجا ندارم، یه کسی رو وکیل خود میکنم، اعتماد به او میکنم که چه کنم. او هم چون مسلط به قوانینه، خب میاد من رو کمکم میکنه. اما در این حال وکیل زینفعه. او همه اصلیش این نیست که کار منو حل بکنه، مقصد آخرش سود خودش. لذا ممکنه وسط کار یک کسی بیاد همین وکیل رو پول بیشتری بهش بده، بگه بیا این وکالت منو قبول بکن. یه مرتبه اینم وکیل میاد به من میگه ببخشید من یه کار مهمتری پیدا کردم، با اینکه تعهد داده کار منو حل بکنه، اما وقتی پول بیشتری بهش داده میشه ممکنه این کار خلاف رو هم انجام بده. همون خانم که گفتم خلاف اشتباهه که وقتی ما میخواییم خانه رو بفروشیم فرق میگذاریم با وقتی که میخواییم خود سکونت بکنیم. این دستور دین این نیست. دستور دین اینه که کاری رو که میکنید بهترینش رو انجام بدید، محکمترینش. اما متعارف اینه دیگه. دیگه حتی گاهی میشه وکیل یه مرتبه میبینید که با اینکه وکالت من قبول کرده اما اصلا کاری میکنه که کار من به مشکل برخورد بکنه. بعد که بررسی میکنم چیه، میرم طرف مقابل من که باش نزاع دارم اومده وکیل ما رو دیده، چند برابر من به او پول داده و گفته شما مثلا سکوت بکن یا اقدامی نکن. از این چیزا زیاد اتفاق میفته. تو این آیه 14 سوره انعام خوندیم و هو یطعم ولا یطعم. خداوند هیچ زینف نیست، رزق میدهد اما خود هیچ روزی خار نیست. او نمیخواد از ما سودی بگیره. او نه به خلقت ما احتیاج داشت، نه به استمرار خلقت جهان نیاز داره که بگیم حالا یه کاری شده پروردگار گیر افتاده، میگه دیگه چه بکنم، دیگه کاری شده بگذار کارو به اتمام برسونم، ناراحته اما دیگه مونده چه بکنه، تو رو درواسی مونده چه بکنه. میشه اینا رو گفت؟ اصلا این چنین نیست. یه خدایی داریم همه چیو میداند، اطعام میکند و هیچ سودی هم نمیگیره از ما. حالا اگه من به او توکل بکنم، ببینید وکالت من رو اگر او قبول بکنه حقیقتاً به من سود میرسونه. او فقط رسوندن نفع رو به من در نظر میگیره. این خیلی عالیه. و هو یطعم ولا یطعم. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. ای پیامبر بگو من مأمورم که اول مسلم باشم، تو بین امتم اولین مسلمان من باشم، به من فرمان داده شده مقدم بر همه اسلام بیارم. ولا تکونن من المشرکین. اینجا یه مرتبه لحن آیه از متکلم به مخاطب تغییر پیدا میکنه. تو ترجمه دقت کنید لحن آیه عوض میشه. من مأمورم که اول مسلمان باشم، شما مواظب باش مشرک نباشی. این شما خطابش به کیه؟ دو احتمال وجود داره. یکی این است که باز کلمه لا تکونن نه، یعنی تو فارسی میگیم شما، خطابش به پیامبره، لذا اینجا باید در تقدیر بگیریم و قیل لی ولا تکونن من المشرکین، یعنی ای پیامبر بگو به من گفته شده، یعنی خدای مهربانم به من گفته که شما مواظب باش هیچ وقت مشرک نباش. احتمالم داره که کلمه شما اینجا خطاب به مخاطبین باشه. دارن پیامبر به مخاطبین میگوین مواظب باشید مشرک نباشید. خب دنبال آیه باز میفرماد قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این آیه رو پیامبر گرامی خیلی تکرار میکردن وقتی آیه نازل شد و مرتب میگفتن که من میترسم، ای پیامبر بگو من میترسم اگر معصیت خدا رو بکنم، میترسم که او عذابم بکنه. قل انی اخاف و میترسم، ان عصیت ربی، اگر معصیت او رو بکنم از عذاب روز قیامت میترسم. این آیه خیلی آیه عجیبی است. امام صادق علیه السلام فرمان وقتی آیه نازل شد دیگه پیامبر رها نکردن این آیه رو و مرتب زیر زبانشون تکرار میکردن قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، و تکرارشون بود تا زمانی که سوره فتح نازل شد. اون وقت که بشارت داده شد دیگه پیامبر این آیه رو ازش صرف نظر کردن، دیگه تکرار نفرموده، چون تو سوره فتح دیگه بشارت داد که ما تو رو فاتح میکنیم، غفران لغزش ها تو داریم که مزول لغزش امتشون هست و تو رو یاری میکنیم. و ینصرک الله نصرا عزیزا. همچنین این آیه شریفه قل انی اخافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم داره اشاره میکنه به دیگران، دیگرانی که معصیت میکنن. بدانید خدای متعال قدرت داره، قاهر بر بندگانشه، عذابتون ممکنه بکنه. پیامبر از خودشون میگوین دستور الهی اینه، بگو من میترسم. اما گاهی میدونید کنایه اینه، میگن به در میزنن که دیوار بشنوه. وقتی خدای متعال میفرماد من با پیامبر خودم هیچ ضمانتی نکردم که او رو به بهش ببرم، اگر او هم معصیت بکنه عذاب داره، باید بترس. دیگران دیگه حساب کار خودشونو میکنن، میگن اون که رهبر جهان اسلامه میگه میترسم. ما چی؟ او که بزرگ امتن گریه میکنن و این آیه رو هی تلاوت میکنن، تکرار میکنن. ما که اون بزرگی رو نداریم چقدر باید این آیه رو بخونیم؟ ما هم باید تکرار بکنیم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. روز بزرگی است، روز قیامت، همه اون روز نگرانن، وحشت زده ان. خدایا به تو پناه میبریم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. دقت اگر بفرمایید تو این آیه شریفه کلمه خوف از عذاب آمده. خوف از عذاب غیر از وقوع عذابه. کسی که معصیت میکنه نمیگه عذاب برا من واقع میشود، میگه میترسم. این یعنی چه؟ این معناش اینه که در حالی که من معصیت کارم ممکنه پروردگار مرا عفوم بکنه، لذا اون چه از جانب من خوفه، خوف وقوع عذابه، میترسم. اون چه از جانب پروردگاره که وقوع عذابه، اون 50%. از جانب او 50% ممکنه عذاب بر من نازل بشه، 50% هم ممکنه عفوم بکنه. اما از جانب من خوف وقوع، این خوف 100% باید باشه. اشتباه من اینه که خوف ندارم، خوف رو جابجا گرفتم با وقوع. میگم چون معلوم نیست خدا عذاب من بکنه پس منم ترسی ندارم، این اشتباهه. از جان من که معصیت کردم باید ترس تو وجودم باشه، این ترس دائمی باید باشه. بچه ای که کار خلاف کرده باید از خلاف خودش ترس تو وجودش باشه که پدرش او رو تنبیهش بکنه. اما از جانب پدر معلوم نیست تنبیه هست یا نیست. 50% ممکنه تنبیه باشه، 50% ممکنه عفوش بکنه. و گاهی بچه آنچنان جسور شده که معصیت که میکنه میگه نه پدرم منو کاری نداره. که شما چیکار به پدر داری؟ شما نتیجه کار خودت باید دائما الان نگران باشی، کارت خلاف بود. قل انی اخافو، یک کلمه اخافو اینجا اومده، ای پیامبر بگو من میترسم. تو بحث نشوز زن نسبت به مرد یا بالعکس اختلافی که میخواد بین زن و مرد ایجاد بشه، قرآن میفرماد اگه میترسید بین اینها اختلاف ایجاد بشه یه حکم قرار بدید. این میترسید یه معنای زیبایی داره، یعنی نگذارید واقع بشه اختلاف بین زن و شوهر بعد بگید میخوام چه بکنی. متاسفانه الان چه که رسم تو جامعه است اینه، اختلاف ایجاد میشه میگن بذار تا یه مقدار اینا سرشون به سنگ بخوره شاید، آن نمیان میان جیگری بکنن یا کمک بدن به اینها. هی میره جلو میره جلو، کم کم مسائل جنبی هم اونقدر پیش میاد که یه زمانی وقتی جلسه گرفته میشه بین اینها رو صلح بدن، میبینید اصل مسئله اصلا فراموش شده و ده ها مسئله دیگه هی داره تو جلسه مطرح میشه که فلانی هم این جمله رو گفت، فلانی همچی کرد، اینجا برخوردشون این بود. که بابا شما اصل مسئله رو مثل که دارید فراموش میکنه. قرآن میفرماد اون زمانی که خوف دارید، یعنی خوف اومد تو وجودتون، میترسید که بین اینا شقاق ایجاد بشه، اقدام بکنید. یعنی همون لحظه اول. خب این یه نکاتی است که وقتی دقت میکنید تو آیه بحث رو میبینید خیلی زیبا داره به ما گوشزد میکنه. حالا ما می آیه شریفه را هر چه زیر زبانمون تکرار بکنیم و تأسی کنیم به پیامبرمون این خوبه، و هی تکرار بکنیم قل انی اخافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من می ترسم اگر معصیت خدا رو بکنم که عذاب روز بزرگ به من برسه. خب این آیه شریفه گوشزد به دیگران هم هست. پیامبر میگن من میترسم، دارن هی زیر زبانم تکرار میکنن، پس شنونده هم باید بدانم اونام هی تکرار بکنه، اونام بگن ما میترسیم. پیامبر شخصیت بزرگی هستن، اما در این حال عذاب روز قیامت رو میگن روز بزرگ، یوم عظیم. وقتی خدای عظیم قیامت رو توصیف به عظیم میکنه بدونید خیلی بزرگه، بیش از اون مقداری که ما الان تخیل میکنیم و تصور میکنیم. همچنین در آیه شریفه منشأ خوف رو هم به خودمون میده نه به پروردگار، یعنی خدای متعال نعوذ بالله قاضی ظالمی نیست که افراد وقتی میخوان برن تو دادگاه میترسن، ترسشون از اینه که این قاضی عادل نیست، چون عادل نیست میترسن ظلم بکنه، حقشون رو ضایع بکنه. همتون نگرانه. اما یه خدایی داریم که ما هیچ وقت خوف از ظلم او نداریم. خوف اگه داریم منشأش گناه خودمه، کجروی خودمه. تو دعای روز یک شنبه میگیم ولا اخشا الا عدله، تو مفاتیح آمده که من هیچ نگرانی از خدا ندارم مگر از عدالت او، میترسم با عدالتش با من رفتار بکنه. هیچی، وضعم خیلی بد میشه به خاطر اینکه من خیلی خلاف دارم، نگرانم. نگرانیم از اینه که از بس کار خلاف کردم اگه بخواد با عدالتش با من برخورد بکنه چی میشه دیگه. اونجا میگیم خدا یا با تفضلت با من رفتار بکن. الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک یا کریم. ای خدایی که کریم هستی، با فضلت با ما رفتار بکن نه با عدلت. خلاصه دادگاه قیامت یه دادگاه این چنین نیست. اگر خوف دارم استحقاق دارم، نه اینکه او بخواد اشتباه بکنه، نه اینکه او جاهل باشد مسئله رو ندونه، یک کسی بیاد واقعه رو اشتباه براش توضیح بده و بخواد من رو مجازات بکنه بعد بفهمه اشتباه کرده. اینطور نیست. استحقاق دارم و گفتیم استحقاق غیر از وقوعه. استحقاق یعنی حق من تو سری خوردنه، اما این تو سری واقع میشه یا نه اینو نمیگه. نظیر متجریست. متجری رو هم بزرگان میگوین همینه. متجری یعنی کسی که به قصد معصیت یه عملی رو انجام داد، مثلا لیوان شرابی رو برداشت خورد، مطمئن بود شرابه، بعد از پایان نوشیدن متوجه شد که اینا اصلا شراب نبوده و یه شربت پاکی هم بوده، اصلا نجس هم نبود. اما اون لحظه وقوع قصدش خوردن شراب بود، عقیدش این بود که این لیوان شراب برداشت خورد. اینو بزرگان میگوین استحقاق عذاب دارد. اما خدا حالا باش چه برخورد میکنه؟ خدا میده. در مورد کسی که مرتد شده، مرتد یعنی مسلمان بود بعد از اسلام رفت خارج شد، بعد از اینکه دستگیر شد و نزد قاضی ثابت شد که ایشون مرتد شده، حکم اعدامش صادر میشه، یا مثلا میگه آقا من توبه کردم، میگوید توبه شما دیگه پذیرفته نیست. توبه قبل از اثبات، قبل از دستگیری، اگه توبه میکرد اونجا پذیرفته است، به دلیل اینکه اختیار با خودشه، زوری بالا سرش نبوده. اما وقتی دستگیر میشه نزد قاضی ثابت میشه، میگه خب من توبه کردم، این توبهش که پذیرفته نیست چون جبر بالا سرشه. منتها اگه واقعا حالا بعد از اینکه نزد قاضی ثابت شد توبه کرد، از نظر قضایی توبهش پذیرفته نیست، اما عند الله چی؟ اینو بعضی از بزرگان مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیهشون نظر مبارکشون همین بود، میگفتن عند الله پذیرفته است دیگه، اینطور نیست که روز قیامت مجددن مجازات بشه. اینا یه نکات خاصی است که میگیم گاهی شخص استحقاق دارد اما خداوند عذابش نمی کنه. فرمود اگر کار خوب بکنید خیلی از کارهای خلافتون رو ما اصلا ندید میگیریم. مثلا این نمازی که میخونی روایت هم داره، آیه قرآن هم اشاره داره. آیه قرآن میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای حسنه، کارهای نیک که انجام میدید و همین کار خوب که میرید انجام میدید خود به خود سیئاتتون رو پاک میکنه، ولو توبه هم نمیکنید اما خود به خود داره پاک میشه. این لطف پروردگاره نه استحقاق من. من نباید بگم حقمه که گناهم پاک بشه، نه، حق من این نبود، حق من مجازاته، باید تو سرم بزنه خدای متعال، اما لطف او اینه. با توجه به این حالا این آیه رو تکرار بکنیم، قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگه دقت کنید در چینش آیه شریفه، من جمله رو جابجا میکنم ببینید چی میشه. قل انی اخاف و عذاب یوم عظیم ان عصیت ربی. ممکنه کسی اینطور بگه تو ترجمه، گاهی وقتا هم ترجمه قرآن رو عقب جلو میکنن، ترجمه این میشه بگو من از عذاب روز قیامت روز بزرگ میترسم اگر گناه بکنم. آیه شریف این نیست، علتش هم اینه، میگه اول علتو بگو بعد معلولو. بگو میترسم، این ترس یه علت داره یه معلول داره. علت معصیت منه، معلولش چیه؟ عذاب روز قیامته. لذا اینا رو جا به جاش نمیتونید بکنه، تو ترجمه گاهی تو پرانتز میگذره. قبل از اینکه بگید من میترسم از چی، میگید میترسم اگه معصیت بکنم، یه اگر رو اینجا این وسط آورده، در حالی که دقت که میکنید اخافو فعل و فاعل متعلقش که مفعولشه فاصله افتاده. من میترسم مفعولش چیه؟ عذاب روز قیامت را. اینا دنبال هم نیمده. من میترسم اگه معصیت بکنم عذاب روز قیامت را. این اگر اینجا آمده به خاطر اینکه ریشه رو بگید خودمم. خدای متعال ظالم نیست که بخواد تعدی بکنه. او لا یتعدی علی اهل مملکته. سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته. سبحان من لم یآخذ بالجریره ولم یحتک الستر. این عبارت ها تو جای مختلف اومده، تو دعاها اومده، تو دعای جوشن کبیر هم آمده، تو یکی از بندهای دعای جوشن کبیر خیلی زیبای عبارت ها اومده. یه خدایی دارم که هیچ وقت به اهل مملکتش ظلم نمی کنه، تعدی نمی کنه. اگه مجازات هم می کنه مقصر ما هستیم. اگر مجازات می کنه همه گناهانمون هم مجازات نکرده. فرمود اون چه بلا بهتون میرسه نتیجه اعمالتونه، اما بدونید اعمالتون خیلی بدتر از این مصیبت هازا. شما دارید 10 برابر کار خلاف میکنید. بعد نگید من چرا اینجا سرمر گنده نشستم پس یه همه خلاف کردم. چی شد؟ قرآن فرمود پاتونو کج میذارید مجازات میشید، نتیجه اعمال خودتونه. فرمود و یعفو عن کثیر، علتش اینه، اینکه کم عذاب میبینید، کم مشکل تو زندگی دارید، اینه که خیلیش خدا عفو میکنه. پدر به فرزندش میگه هر جا من مجازاتت میکنم نتیجه کار خودته. بعد این بچه میشینه فکر میکنه میگه دیگه کار منه که خیلی باید پدر من رو مجازات بکنه. دنبالش میگه که و یعفو عن کثیر. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. چه خدای خوبی داریم. توکل به این میکنم. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه و ذلک فوز المبین. مهم اون طرف، اینجا خیلی ها کتمان میکنن درون خودشون را، ظاهر خوبی برا خودشون درست میکنن، افرادم هی میان میگن مخلص شمایی، چقدر التماس دعا. اون طرف اگر کسی بتواند از عذاب الهی خودش را نجات دهد، فوز روشن، فوز و رستگاری واضح و معلوم اون روز، و ذالک هو الفوز المبین. پس مهم اون طرفه. یه فکری بکنیم برای اون طرف ببینیم چی. یه خوف دائمی باید تو وجودمون باشه، خوفی که منشأش معصیت خودمونه. اما پیامبر اگه میفرمان ان عصیتو، خود کلمه ان در حالی که دارد علتو بیان میکنه اما نمیخوان بگد من معصیت کردم. از قدیم میگفتن اگر رو کاشتیم و سبز نشد گاهی اینه دیگه. دارن پیامبر میفرمان اگه معصیت بکنم، اما نفرمودن معصیت کردم. وقتی آیه رو دقت میکنید داره گوشه میزند به دیگرانی که معصیت رو یقینی انجام دادن، اونا باید خوف دائمی داشته باشن. و پیامبر که معصیت نمی کردن، در این حالی آیه رو هی تکرار می کردن تا وقتی که سوره فتح نازل شد. نظیر این که وقتی زلزله ای می شد یا خسوف و کسوف، یکی از عواملی که نماز آیات وارد شده، دیگه پیامبر رو کسی خندان نمی دید. اونم حدیث داره، مثلا خورشید میگرفت نماز آیاتو میخوندن، دیگه پیغمبر نمیخندیدن. همطور بود این حالت پیغمبر تا بارون نازل میشه. همچنین رحمت الهی نازل میشد، مثل اینکه اطمینان پیدا میکردن که باز خدا لطفشو به بندگانش داره. اینا نگرانی است که ما باید روش فکر بکنیم. شیطان گاهی میاد وسوسه میکنه دا گدا ول کن، مثل اون متجری که گفتم. بعضی هم امروز میگه که خسوف و کسوف چکا به غضب خدا داره، اینا آیات الهی است تو طبیعت. بالاخره ماه میاد وسط قرار میگه یا زمین میاد، زلزله میشه، میگه خب اینا یه عوامل طبیعی داره. بله شیطان میاد اینا رو القا میکنه برای اینکه متوجه نشیم، بیدار نشیم. فرمود اینا نشانه هاییست، باید خوف تو وجودمان باشه. بارون نیامده به چی اعتماد داری میکنی؟ پس یه مقدار بیشتر با خدا باید حرف بزنیم، آشتی بکنیم، سحر پاشیم، با خدا سخن بگیم. خوف از جانب ما یادمون نره. امام سجاد علیه السلام عرض میکند خدایا اگر من تمام عمرم رو به بندگی تو بگذرونم، اونم بندگی های ویژه، به گونه ای که اونقدر رکوع بکنن، سالها که باعث بشه کمرم بشکنه، اونقدر سجده بکنن که این حدقه های چشمم خارج بشه، اینطور بندگی تو رو بکنم، از نعمتهای تو هم استفاده نکنم، به جای آب لجن بخورم. عمدن ها، نه اینکه نباشه دا، هست، اما از نعمتات استفاده نکنم، خودم رو اختیاراً محروم بکنم از نعمتهای تو، سالها اینطور باشه، از نعمتات هیچ نخورم و مرتب بندگی تو بکنم. استحقاق محو یکی از گناهانم رو پیدا نمی کنم. یعنی از جانب من باید خوف باشه، من باید بترسم، ولو توبه کردم، ولو بعد از توبه سالها بندگی خدا رو کردم. این که میگه خدای متعال اگه توبه کردی میبخشم تو را، این بخشش یه تفضل الهیست نسبت به من، نه استحقاق من باشد برای بخشودگی. وقتی این تو فکر کردم وقت سرم زیر میفته دیگه، این تو سرم بالا نمیگیرم، طلبکارانه با خدا حرف بزنم. یه شاعری میگفت که گداها در خانه خدا اینجا طلبکارترند. گفتم نه دیگه این حرف نزن، این شاعر سواد دینی نداشت، کی طلبکار؟ اینجا همه اون که امام سجادن دارن اینطور بیان میکنن، دارن یاد من میدن کسی طلبکار نیه، همه سربزیرین. لذا فرمودن توبه هم که می کنید تفضل الهیست که می بخشه شما را، ولی حقتون مجازات بود. خب این یمسسک الله به ور فلا کاشف له الا هو، به یه خدایی توکل می کنم که اگر یک بدی به من برسه، که حالا بدی یا به خاطر امتحان من میخواد ببینه من چه میکنم، مثل ذبح اسماعیل، و یا بدی نتیجه اعمال منه، پاما کج گذاشتم، خدای متعال مجازات هم میکنه. فرمود اگر گرفتارتون کرد خدا، کاشف گرفتاری هم اوه. در خانه جای دیگه نمیتونی بری. اگه کس دیگه میتونست کاشف باشه میرفتم به این که دیگه میگفتم، گفتم گرفتاری من رو برطرف کن. یکی از رفقای ما یه مشکل خانوادگی داشت، مدت ها هم بود گاهی با هم بحث میکردیم، گاهی اشاره میکرد، گفت دعا کن چی شده. یه روز به من گفت دیشب خواب دیدم. گفتم چی بوده؟ گفت قبل از خوابیدن دیشب دو رکعت نماز خوندم، چون خیلی دل سوخته بودم از مشکل خانوادگیم، گفتم دو رکعت نماز حاجت بخونم، اما چون خیلی خسته بودم نماز امام زمان نخوندم که صد تو ایاک نعبد و ایاک نستعین داره، خسته بودم حوصله نداشتم، تو دوری کرد نماز ساده ایستادم خوندم، ثوابشو هدیه کردم به آقا امام زمان علیه السلام و گفتم آقا دیگه خودتون هر گونه لطف میتونید بکنید که میتوانید یه لطف بکنید بمون. معلومه که عمل وقتی خالص باشه جواب داره، اونا منتظره نیستن که ما حالا یه رو بیستیم یا که نبود و یا که نستیم، اونا معطل این نیستن، معطل عمل خالصن که ما یه حرکتی بکنیم. دو رکعت نماز ساده، نماز به نیت حاجت خوندم و حاجتم و گفتم و خوابیدم. خوابدم توی مکانی بودم، ساختمانش مثل حرم اهل بیت علیهم السلام بود، دیوارها زمینش هم تو همه از سنگهای مرمر بود. یا آقایی رو دیدم اونجا حضور داشتن، به من فرمودن نماز خوندی؟ گفتم بله. فرمودن حاجت داری؟ گفتم بله. فهمدن چیکار کنم که خدا نمیخواد. اینو گفتم چی خوابی دیدم؟ گفتم میدونی تا اراده الهی نباشه معصوم هم اراده نمی کنن، جای اراده می کنن که به تعبیر بچگانه من میگم جای چونه زدن باشه، اما اگه اراده قطعی الهی بر این باشه که یه گرفتاری داشته باشم به هیچ وجه. حالا رفته در خانه امام زمان علیه السلام، نه آقا می فرمان خدای متعال اراده نکرده، تا او اراده نکنه ما هم اراده نمی کنه. او اراده بخواد بله ما واسطه میشیم، شفاعت میکنیم. ایناست که همه توجه دلمون به سمت پروردگار میشه. اگه واسطم در خانه خدا میبریم میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، نه مستقلن بخواد کاشف باشد، یعنی برطرف بکنه بلا رو از من. کاشف مستقل هیچ کس نیست جز پروردگار. این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. ملاحظه میکنید در مصیبت کربلا اهل بیت علیهم السلام میتوانستن دعا کنن اون گرفتاری ها برطرف شود، اما وقتی میدانن رضایت الهی در وقوع اون مصیبت بزرگ است همان وقوع را میخواهم. مرحوم آیت الله مولوی قندهاری، اون ولی خدا، میفرمودند نوه سید الشهدا علیه السلام خواب دید جد بزرگوارش را. گفت شنیدیم روز عاشورا هرچه مصیبت به شما بیشتر وارد می شد چهرتون افروخته تر می شد، از اون طرف شنیدیم ترستون هم زیادتر می شد. این دو حالت ضد همه. کسی که چهرش بازتر میشه یعنی رضایت دارد، خوشنود است. کسی که ترس و نگرانی دارد یعنی نمیخواد چیزی واقع بشه. تو خواب از جدش سوال کرد علت این دو حالت چه بود. امام فرمودن اما چهرم افروخته تر یعنی بازتر می شد، آثار رضایتمندی به خاطر این بود که می دیدم اونچه رو پروردگار خوشنود است یکی پس از دیگری داره انجام می شود. اما خوف و ترس من از این بود که مبادا مصیبت اونچنان سخت شود، به خصوص بر زنها و کودکان، نتوانند تحمل کنند مصیبت را. نگران بودم یه وقت مشیت الهی عوض شود آنگونه که در ذبح اسماعیل تبدیل به ذبح گوسفند شد. من میخواستم آنچه رضایت پروردگار است همان واقع شود. نگران بودم از ظرفیت زنها کودکان مبادا تحملشون کم شود. امشب یه جمله از خرابه شام بگویم. زنها همه مواظب این کودکان بودن، نگران بودن، آخه کودک ظرفیتش کمه. گاهی که این فرزندان سراغ پدرهای شهید جون رو می گرفتن، می گفتن پدرتون مسافرت رفته. این چنین می خواستن هم راست گفته ماشن، هم با صراحت مصیبت رو بیان نگفته باشن. تو جریان ورود به مجلس یزید یه لحظه حضرت زینب سلام الله علیها دیدن سر بریده امام مقابل یزید گذاشته شده، 17 سر بریده دیگر هم اونجا. نوشتن کودکان رو به یه سمتی هدایت کردن برن کنار مجلس، اصلا جلو رو اون بالا رو نبینه. خیلی حضرت زینب سلام الله علیها ملاحظه می کرده، به خصوص ملاحظه کودکان. اما اون شبی که سر بریده امام وارد خرابه کرده دیگه در اختیار جن نبود. وقتی سر امام وارد کردن یتیم امام چشمش به زر بریده پدر افتاد. یه لحظه پدر رو نگاه کرد و شناخت، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالمی مرا در این کودکی یتیمم کرد. چشمش به رگهای بریده پدر افتاد، کدام ظالمی رگهای گردن شما را بریده. محاسن خونین پدر را دید، من الذی خوّب شیبک بدمه. یه وقت دیدن این چهار سال زاگد شده، شاید در ابتدا تصورشون این بود مجددن خواب رفته، اما وقتی او را حرکت داده دیدن از دار دنیا رفته. حالا اگه دوست دارید چند مرتبه بلند بگید یا حسین، یا حسین، یا حسین. با حال توجهی که دارید خدای کاشف از ذر رو صدا بزنید، تا انشاءالله اضطرار از مولامون به ظهورشون برطرف بفرماید، انشاءالله مشکلات زندگی خودتونم برطرف شمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. قلب امام زمانمون رو شاد فرما، ظهورشون رو برسان، ما را با معرفت به محضرشون برسان. از همه تقصیرات و قصورات ما صرف نظر بفرما، خدایا تفضل بفرما بر همه ما و رضایت خودت رو شامل حال همه ما و همه مؤمنین و مؤمنات بگردان. رهبر بزرگوارمان نظام اسلامی، خدمتگزاران، محافظت بفرما. اموات و شهدامون، امام امت رحمت فرما، به جاه محمد.